bu bir davayı. Derbad mi lerze gehbare mehtar, در بزم خورشیدی این سفره را دنیا. انگور مهمان کن در بزم نان و عشق، هر لحظه با من باش تا امتحانش، هر لحظه با من باش در روح من جاری. تکرار شو در من در خواب و بیداری، در خواب و بیداری.
شما شنونده برنامه زندگی رادیو کتاب هستید، کاری از گروه کتاب شبکه‌ای رادیویی فرهنگ. یک بار دیگه من پرسش رو طرح می‌کنم، به ما بگید که چه کتاب‌هایی درباره زندگی مشاهیر فرهنگ و چهره‌های ماندگار خوندید. در شهر و منطقه خودتون چه کسانی رو می‌شناسید که در شناسوندن فرهنگ و آداب و رسوم تلاش کردند و کمتر شناخته شدن؟ آیا همه مشاهیر فرهنگ و چهره‌های ایرانی به اندازه کافی معرفی شدند یا خیر؟ شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. خب خانم گله، در ابتدای برنامه گفتیم که برای امروز مخاطبان گرامی بخشی از مراسم عصر کتاب استانی در یزد رو انتخاب کردیم که از استاد حسین مسرت در این مراسم تجلیل شده. توضیحات شما رو میشنم.
خواهش میکنم. خیلی جالبه، ما هفته پیش با استاد مسرت صحبت کردیم در مورد آقای گلشن، کتاب خاطراتشون، و خوشحالم که مراسم تجلیل از ایشون برگزار شده و ما میتونیم این هفته در مورد این موضوع هم صحبت کنیم. این مراسم از سوی خانه کتاب برگزار شد در قالب برنامه عصر کتاب استانی که اخیراً شروع کردن این کار رو در استان‌ها انجام بدن تا با هدف شناخت و معرفی مشاهیر استانی.
بله.
آقای مسرت همونطور که می‌دونیم مصحح هستند و کتابشناس و به یزدشناس بیشتر شناخته میشن. در این برنامه ایشون بیش از 50 عنوان کتاب و 600 عنوان مقاله نوشتن و فهرست نگاری های خطی هم در کارنامه‌شون دیده میشه. کتاب آب انبارهای شهر یزد و بخی کتاب های دیگه هم از تألیفات ایشون هست.
بله.
تو این برنامه آقای دکتر اکبر ایرانی که مدیر عامل مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب هستن و خودشون هم نسخه شناس و نسخه پژوه هستن صحبت کردن و از مشاهیری نام بردن مثل محمد علی فروغی، میرزا محمد قزوینی و از کسانی دیگری که در ایران برخی به علت اینکه تحصیل کرده های دانشگاه نبودن، امکان حضورشون در دانشگاه نبود، در صورتی که جزء غول‌های فرهنگ اون دوره بودن و تونستن به واسطه حمایت و کمک افرادی مثلا مثل دکتر ایرج افشار وارد دانشگاه بشن و بتونن دانششون رو در اختیار دانشجویان و دانش پژوهان بگذارن. ایشون یک فهرست بلند بالایی هم از مشاهیر یزدی رو نام بردن در سخنرانیشون و در بخش دیگری از صحبت‌های این برنامه هم آقای دکتر حسینی پور، نیکنام حسینی پور که مدیر عامل مؤسسه در واقع خانه کتاب هستن صحبت کردن و از اهداف و برنامه‌های این مؤسسه گفتن برای معرفی مشاهیر در استان‌ها و صحبتشون این بود که یزد شناسی بیشتر به واسطه استاد حسین مسرت در واقع نام گرفت و ارتباطی گفتن که دکتر ایرج افشار با آقای مسرت داشتن و حالا در بخش اول صحبت‌های آقای دکتر دادبه رو فکر می‌کنم اگر
بله، نویسنده پژوهشگر ادبی و حافظ پژوه.
ویژگی‌هایی که فرهنگ ما در این شهر داشت، اون شهری که من میشناسم، من این شهر را نمیشناسم، اون شهری که تا سال 1339 من میشناختم و تتمه‌هاش باقی است، شهری بود که آن شب گفتم هم تکثر دینی درش معنی داشت، هم تسامح و تساهل درش معنی داشت، هم تربیت عملی بدور از ناز پروردگی و لوس بازی هایی که امروز مرسوم و در تربیت بچه ها درش معنی داشت، اون وقت توش مسرت هم در می اومد، استاد اسلامی ندوشن هم در می اومد. امیدوارم حالا در بیاد، من که چشمم نمی بینه چون ضعیفم هست نمیتونم ببینم. اون فضایی که در این شهر بود و اگر یه لیوان آب به دست کسی میدادید نصفش میخورد، نصفش دور نمیریخت، نگه میداشت که بعد بخورد، ماند. نه این گونه. اون شبم گفتم کارخونه فولاد مال اینجا نیست، مال کنار دریاست. مجموعه اون وضعیت که من اسمش میذارم باقی مانده فرهنگ پویای ایران، آدم تربیت میکرد، دردمند تربیت میکرد، اهل درد تربیت میکرد و اهل کار تربیت میکرد.
ساعت 27 دقیقه و 15 ثانیه است و شما همراه هستید با ادامه برنامه زندگی رادیو کتاب از شبکه رادیوی فرهنگ. بخشی از صحبت‌های آقای دکتر اسخر دادبه، نویسنده، پژوهشگر ادبی و حافظ پژوه رو شنیدید در مراسم عصر کتاب استانی در یزد که در این مراسم از استاد حسین مسرت تجلیل شده. ادامه صحبت شما رو می‌شنویم خانم گله.
بله، صدای با صلابت و پخته بله جناب دکتر دادبه که خودشون هم از مشاهیر کشور ما هستن. ایشون در سال 81 از رئیس جمهور وقت در واقع تقدیر شدن سوی رئیس جمهور و جزء چهرهای ماندگار شدن و توصیه‌شون هم دیدیم که خیلی واقعا شنیدنی بود برای نسلی که الان داره کار میکنه تو این زمینه. یه بخش دیگه از صحبتاشون هم بود که برای من خیلی جالب بود و دوست دارم در صحبت کنم در مورد اون و صحبتاشون رو بگم. ایشون در ادامه در مورد قنات معنوی رو به کار بردن، اصطلاح قنات معنوی در کنار قنات مادی، و گفتن که قنات مادی هم قناتایی که ما همه میشناسیم و دیدیم. قنات معنوی در واقع شخصیت هایی هستن که جون و وقت خودشون رو برای فرهنگ و شهر و مردم میذارن.
چه زیبا گفتن.
بله، و گفتن که من ناامید نیستم ولی احساس خطر میکنم. ما باید ببینیم که چند تا کاریز مادی و چند کاریز معنوی تونستیم ایجاد کنیم از طریق این شخصیت‌های بزرگی که در کشورمون هست.
بله، نفر دیگری که صحبت کردن آقای دکتر اکبر ایرانی بودن در این مراسم که ایشون نویسنده، پژوهشگر نسخ خطی و مدیر عامل مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب هستن. در این لحظه میریم و صحبتشون رو میشنویم.
خادمان دلسوز این مملکت صرف نظر از این که مدارک دانشگاهی بتواند کمک کند که اینها در دانشگاه حضور پیدا بکنند، تلاش کردند، حمایت کردند از افراد با استعداد، علاقمند، دلسوز، مسئولیت پذیر که اینها به کار فرهنگی اقدام کنند و کوشش کنند که آثار ارزشمندی را از خودشون به جای گذارند. علاقه مرحوم افشار رو شاید بعضی از شما بدونید به جناب مسرت خیلی زیاد بود و یکی دو بار من در خدمتشون بودم. دوست داشتن جناب مسرت که ایشون از امیدهای آینده شهر یزد هستن و خوشبختانه ارتباط خیلی صمیمی هم بین آقای مسرت و جناب افشار بود و همین باعث شده بود که جناب مسرت با امید و انگیزه بسیار زیادی به کارهای علمی ادامه بده و همون راهی که مرحوم افشار در یزدشناسی پیگیری کرده و به آثار بسیار ارزشمندی در حوزه یزدشناسی از خودش به جای گذاشت، جناب مسرت هم همون راه رو ادامه داد و خب الان میبینیم که بخشی از آثاری در این حوزه هستش به همت و کوشش در واقع جناب مسرت انجام شد.
بخشی از صحبت‌های آقای دکتر اکبر ایرانی، نویسنده، پژوهشگر نسخ خطی و مدیرعامل مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب رو شنیدید در مراسم عصر کتاب استانی در یزد. خدمت شما عرض می‌کنم که این مراسم با همکاری اداره کل ارشاد اسلامی یزد و سازمان فرهنگی اجتماعی شهرزادی یزد برگزار شده. خانم گله، در خدمتتون هستم اگر توضیحی دارید.
خانم حقیقت ناصری، اگر که خاطرتون باشه، ولی فکر می‌کنم خیلی از مخاطبان ما هم خاطرشون باشه که ما یک همایش داشتیم در دهه گذشته، دهه 1380، که به نام چهره‌های ماندگار.
بله.
که این همایش هر سال از سال 1380 شروع شد و تا 1385 ادامه پیدا کرد و بعد دو سالانه شد و آخرین دورش 1389، یعنی یک دهه دوام آورد. تو این همایش حدود 240 نخبه و شخصیت معرفی شدن که همایش با همکاری فرهنگستان چهارگانه ایران، یعنی فرهنگستان هنر، زبان و ادبیات فارسی، علوم و علوم پزشکی در واقع برگزار می شد و حدود عرض کردم حدود 240 نخبه و شخصیت معرفی شدن و منتها حالا بعضی هم انتقاداتی داشتم به این همایش، ولی اون همایش خیلی تأثیر گذاشت و شروع خوب بود برای اینکه خیلی از مؤسسه ها یا حتی NGO انجمن های مردم نهاد به دنبال این برن که بتونن مشاهیر شهر و روستا و منطقه شون رو پیدا کنن و در موردشون پژوهش کنن و اطلاعات گردآوری کنن.
بله.
و امیدوارم که واقعا اتفاقات خوبی بتونه تو این زمینه بیفته یا افتاده باشه در شهرهای ما.
خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون سرکار خانم گله.
عرض سلام از چهره‌های مشهوری که بنده می‌شناسم خدمت شما بگم. پروفسور حسابی هستش که در زمینه علم حساب و همچنین می‌خواستم بگم در زمینه علم سرآمد بودن و متأسفانه ایشون رو از دست دادیم. در زمینه چهره‌های ورزشی غلامرضا تختی و همچنین زنده یاد ناصر حجازی هستش. در زمینه هنری از خانم آقای عزت‌الله انتظامی بودن که واقعا تیپ شدن ایشون رو در زمینه چهره فرهنگی از دست دادیم. و همچنین در زمینه الوین فارابی و همچنین زکریای رادی رو مثال بزنم، حیف این مشاهیر رو از دست بدیم. باید سینه به سینه اونها رو یاد کنیم تا نسل‌های بعد هم همچنان اونها رو بشناسن و از اونها به نیکی یاد کنن.
خانم زهرا حسینی از یزد گفتن مسئله غم‌انگیزی که وجود داره اینه که برخی از بزرگان ما خودنوشت یا یادداشت روزانه نداشته و یا شاید در دسترس خوانندگان قرار نمیگیره. این خودنوشت ها مستندترین و بهترین نوشته ها برای تدوین زندگی نامه چهره ها و مشاهیره. برخی هم حتی بعد از درگذشتشون کمتر کتابی درباره زندگی اونها نوشته شده. مثلا عزت‌الله نگهبان، پدر باستانشناسی ایران، یکی از این افراده و همینطور استاد حسین لورزاده که آبروی معماری ایرانی هستند. خب خانم گله، توضیح دارین در مورد پیامکی که من خوندم؟
بله، خیلی ممنونم از ایشون. در صحبت استاد حسین لورزاده شد که همطور که فرمودن از معماران سنتی ایران هستن، که یک کتاب دو جلدی از ایشون هست، یعنی در واقع از شاگردانشون که در مورد معماریشون نوشتن، به نام احیای هنرهای از دست رفته حسین لورزاده. بعدها هم یک کتاب همون دو نویسنده که اسم یکی از نویسنده خاطرم از حسین مفید، یه کتاب بر اساس این دو کتاب نوشته شده که این دو کتاب در واقع اومده بررسی کرده آثار حسین لورزاده رو و بر اساس اونها این کتاب و نگاهی هم کرده به زندگی ایشون، این که بله، کاملا بررسی شده باشه که زندگی نامه‌ای نوشته شده باشه، چون ایشون خیلی زود این کار رو شروع کردن و تا سنین حدود فکر میکنم 90 و بیش از 95 سال سن داشتن که از دنیا رفتن کار کردن و در همایش چهره ماندگار هم در پایان عمرشون ازشون تقدیر شد.
متشکرم از توضیحات خوبتون. خیلی ممنونیم از اینکه شما دوستان عزیز شنونده برنامه رادیو کتاب رو از شبکه رادیوی فرهنگ میشنوید. عصرتون بخیر، ما همراه شما هستیم تا حدود ساعت 21:09 شب و در خدمت کارشناس برنامه هستیم خانم مینو گله. قرار شد که صحبت کنیم راجع به مشاهیری که کمتر شناخته شدن.
بله، واقعیتش اینه که بعضی از مشاهیر توی بعضی حوزه ها در موردشون کتاب نوشته شده و مثلا در حوزه‌های سیاسی اقتصادی، و ما در حوزه صنایع دستی مثلا کمتر هنرمندامون هستن که از طریق یک کتاب جامعه معرفی شده باشن، که حالا اگه وقت داشته باشیم من ادامه بدم صحبتمو یا
اجازه بده ارتباط تلفنی برقرار شد بعد از اون صحبت شما رو میشنویم. خیلی ممنونم. گفتگو میکنیم آقای دکتر محمود جعفری دهقی، پژوهشگر و ایرانشناس، مدیر انجمن ایرانشناسی و استاد دانشگاه، که صحبت میکنن راجع به یوشیفو ساسکی، برنده جایزه امسال بنیاد افشار. آقای دکتر دهقی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به رادیو کتاب.
سلام علیکم، خیلی متشکرم،
زنده باشید. خواهش میکنم خانم گله با شما گفتگو میکنن. خانم گله
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب دکتر دهقی گرامی، ممنون که وقتتون رو برای رادیو فرهنگ میذارید.
سلام از بنده، خواهش میکنم، خیلی متشکرم.
جناب دکتر، آقای یوشیفو ساسکی ظاهرا در چند حوزه در ایران شناسی فعالیت داشتن و عمل کرد داشتن، میخواستم بدونم که بیشترین فعالیت ایشون در چه حوزه‌ای بوده که تونستن جایزه بنیاد افشار رو دریافت کنن؟
بله، ایشون نزدیک به 50 سال است که به کار ایران شناسی و ایران پژوهی مشغول هستن. در واقع زبان فارسی رو خوب میدونه و محققی بسیار توانا و پرکار هست. عمر خودش رو صرف بیشتر پژوهش هنر ایرانی کرده و از سال 1349 به ایران آمده و در ایران به آموزش موسیقی پرداخته و در دانشکده موسیقی هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخته. بیشتر فعالیت ایشون در تحقیق در تاریخ موسیقی ایرانی بوده، متون کهن موسیقی رو مثل مقاصد الالحان عبدالقادر مراغعی رو ایشون تحصیل کرده، در واقع ایشون مصحح توانایی هم هست.
بله.
کار دیگه که ایشون میکنه مرقعات ایرانی هست، در واقع نقاشی خطها و خطوط ایرانی رو مطالعه کرده و اینها رو جمع‌آوری کرده. همینطور در زمانی که در ژاپن بوده به تصحیح نسخ ایرانی پرداخته، فهرست نویسی کرده نسخه های ایرانی رو که در کتابخانه های ژاپن نگهداری می شده. اما من اجازه می خوام در کنار این نکته برسونم که چه کار ارزشمندی مرحوم استاد محمود افشار یزدی کرده که موقوفات بسیار قابل توجهی رو وقف بر امور فرهنگی کرده و می خوام عرض کنم که این کار بسیار کار شایسته و ارزشمندی است و امید که هموطنان دیگر ما هم از این چنین کاری پیروی کنند.
بله، کار منحصر به فرد و بله. شناخته شده در جهان.
بله.
جناب دکتر، ایران شناسای ژاپنی بیشتر از چه زاویه‌ای به ایران نگاه کردند؟
شاید بگم خدمت شما که سالم‌ترین نگاه‌هایی که به ایران شده و بی‌طرفانه‌ترین نگاه‌ها از طرف ایران شناسان ژاپنی بوده، به دلیل اینکه حقیقتاً ژاپنی‌ها نگاه استعماری به اون شکل به ایران نداشتن. بیشتر جنبه‌های کنجکاوی علمی و تحقیقی رو مد نظرشون بوده.
ظاهرا بین ایران شناسای ژاپنی کمتر کسی هم هست که حالا مأموریت برای مأموریت خاص ایران اومده باشن، بیشتر برای ایران شناسی ظاهرا به ایران وارد شده.
بله، البته ایران شناسان ژاپنی در متون ادبی فارسی خیلی تحقیق کردن، در هر شبات که دانشمندان ایرانی و متفکرین و شعرهای ایرانی رو معرفی کردن، دواوین شعرها رو تصحیح کردن، کارهای ارزشمندی واقعا کردن ژاپنی ها.
در ایران هم منتشر شده آثارشون؟
بله، تا حدی هر شبت که آقای رجبزاده، اگر
بله دکتر هاشم رجبزاده، بله،
بخش مهمی از آثارشون به معرفی کارهای ایران شناسان ژاپنی درباره ایران هستش.
بله، خیلی ممنونم ازتون جناب دکتر. میدونم که کارهایی داشتیم برای انجام دادم و وقتتون رو در اختیار رادیو فرهنگ قرار دادید.
خواهش میکنم، تشکر میکنم، سعادت میکنم.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر دهقی، با شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما، خدا نگهدارتون. در خدمت کارشناس موجی برنامه هستیم، سرکار خانم مینو گله، و صحبت میکنم راجع به مشاهیری که در ایران هستن و در واقع کمتر شناخته شدن، ولی در حال حاضر میخواین در مورد بنیاد افشار صحبت کنیم، درسته؟
بله، من توضیح کوتاهی میخواستم بدم در مورد بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی که در واقع پدر دکتر ایرج افشار هستن، که ما بیشتر دکتر ایرج افشار رو میشناسیم چون دسترسی به ایشون بود. در واقع جایزه اول این بنیاد سال 1368 طراحی و اهدا شد که به نظیر احمد استاد زبان ادبیات فارسی هند داده شد و از اون موقع مرتبا اندیشمندان و دانشمندان و پژوهشگران متعددی هم خارجی هم ایرانی جایزه رو دریافت کردن. غلام حسین یوسفی، هوشنگ ارتاج، احمد اقتداری که متاسفانه ما ایشون رو تقریبا فکر میکنم ماه پیش از دست دادیم، و محمد علی موحد، ژیلبرت لازار که ایران شناس فرانسوی هستن. سال گذشته علی اشرف صادقی زبانشناس این جایزه رو دریافت کردن و امسال هم یوشیفو ساسکی که ژاپنی هستن. و خیلی جالبه که ایشون دیروز وقتی که جایزه رو دریافت کردن گفتن که هم خیلی خوشحال شدم، خیلی خجالت زدم، به خاطر اینکه این جایزه به خیلی آدمای مهم و بزرگی داده شده و من تحقیقاتم به پای تحقیقات کسانی که قبل از من جایزه رو دریافت کردن نمیرسه.
شکست نفسی کردن.
بله، همونطور که آقای دکتر دهقی هم فرمودن، در سال 49 از سال 49 ایران بودم و کار کردم در زمینه موسیقی و دکتر زنده یاد ایرج افشار خیلی حمایت کردم و ایشون رو تشویق کردن که تو این زمینه بیشتر کار کنند موسیقی ایرانی و حدود 50 سالم کار کردن.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحاتتون. بریم سری بزنیم به همکار خوب تهیه کننده و بعد از اون برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. آقای خانم جعفری برای ما پیامک ارسال کردم و گفتم با سلام، حقیقتا زندگی نامه یا اثرات اونها مثال شاعر معروف دربار شاه عباس سید میر رضی دین آرتیمانی که آرامگاه این شاعر در توی سرکان هست، اما شما نمیتونید یه دونه از کتابهای این شاعر رو تهیه کنید، باید مسئولین هزینه کنن وقت بذارن تا مردم بیشتر بشناسن. فکر کنم الان فرصتی باشه که صحبت بکنید خانم گله راجع به مشاعری که کمتر شناخته شده.
خواهش میکنم. صحبتی که این عزیزمون کردن در مورد وقت و هزینه و اینا، خب
بله،
بیراه نیست واقعا. تهیه زندگی نامه و یا بیوگرافی هنرمندان، پژوهشگران یا کسانی که ما ممکنه در طی 100-200 سال اخیر در ایران زندگی و کار کرده باشن، خیلی راحت نمیتونه باشه. برخی از اونها اصلا هیچ جایی اثر از خودشون به جا نگذاشتن، نوشته ای و بیشتر کار کردن، اثر تولید کردن و ممکنه مثلا در جایی خاطرات سفرنامه کسی بهشون اشاره شده باشه یا در یک منابع نسخه‌های خطی، یعنی یک مجموعه منابع مکتوب هست که باید بررسی بشه برای نوشتن زندگی نامه یک نفر. اما من پیش از اون میخواستم یکی از صحبتامو تصحیح کنم در مورد دکتر دادبه و استاد لورزاده. اشاره کردم که دکتر دادبه سال 81 دریافت کردن جایزه رو در همایش چهره‌های ماندگار. در واقع استاد لورزاده هستن که ایشون در سال 81 بله، دریافت کردن، تقدیر شده ازشون به عنوان چهره ماندگار در همایش چهره‌های ماندگار. و در مورد زندگی نامه مشاهیری که ما واقعا کمتر ازشون نوشته مکتوب داریم در مورد زندگی،
کمتر اثری ازشون باقی مونده.
بله، آثارشون ممکنه باقی مونده باشه، ولی از اونجایی که این الگوی رفتاری اونا در تاریخ فرهنگ ما هست که خیلی قانعن، کمتر دوست دارن در موردشون صحبت بشه، کمتر دوست داشتن خودشون در مورد خودشون صحبت کنن یا بنویسن، اینی که کمتر در مورد زندگیشون
درسته
اثر وجود داره. اما از اونجایی که مثلا مثل خانم ماهنسا شهسواری پور که ما فکر میکنم سال 96 ایشون رو از دست دادیم در سن 110 سالگی که در پایان عمرشون در واقع شناسایی شدن توسط سازمان صنایع دستی، زمانی که دکتر بهمن نامور مطلق یک طرحی رو پیاده کرد در سازمان که بتونه هنرمنده قدیمی رو پیدا کنه، مستند کنه زندگیشون رو و آثارشون رو. ایشون بودن، خب 110 سال زندگی واقعا یک چند عمر زندگی، دوره تاریخی
بلنه.
چند دوره تاریخی رو ایشون به چشمشون دیدن و حتما خاطراتی داشتن و حتما فراز و فرودهایی بوده و صحبتهایی بوده که ایشون میتونستن بگن و مکتوب بشه و نوشته بشه. یا خانواده پورصنایعی که قلمکار هستن در اصفهان که ایشون هم چند نسل بودن و من نمیدونم اصلا نوشته خاطرات زندگی نامه از این چند نسل وجود داره یا نه. این هنرمندان واقعا فکر میکنم کمتر به نسبت سیاسی ها و اقتصادی ها واقعا کمتر ازشون نوشته هست.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. صحبت کردید از اصفهان، میریم و بخش معرفی کتاب رو میشنویم. معرفی کتاب نگاهی به شهر خلاق، مجموع مقالاتی درباره شهر اصفهان با صدای همکارمون آقای محمد آسیابانی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه رادیو کتاب. در این نوبت کتاب نگاهی به شهر خلاق رو خدمت شما معرفی خواهم کرد که از طرف انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان منتشر شده. کتاب خب درباره شهر اصفهان هست و وجوه مختلف معماری خلاقانه در این شهر رو در بر میگیره و ما با مطالعه این کتاب که جنگی هست از مباحث متعدد خواهیم فهمید که واقعا چرا این شهر زیبای بی همتا یکی از مهمترین قطب‌های